بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق در مورد مسئله 23 و بیان نکات تکمیلی این مسئله این مسئله 23 که خصوصیات مسح رأس را در ذهن داشت مسح بود و خصوصیات آن به طور کلی گفته شد که مسح باید به دست راست انجام بگیرد به لید یمنا در این رابطه سؤالی شد از سوی بعضی از عزیزان که بر این شدیم که حدیث و یک بار دیگر مورد توجه قرار بدیم گفتیم که باب 15 حدیث شماره 2 و باب 31 بازم حدیث شماره 2 از ابواب وضو حدیث از ضرار است با بررسی که به عمل آمد هر دو حدیث در حقیقت یکی است در این حدیث آمده بود که ان الله وتر یحب الوتر خدا واحد است دوست دارد واحد را فقد یجزی که من الوضوء ثلاث غرفات واحدتون للوجه و اثنتان للذراعین استفاده شد که یک مشت آب یک کف آب کافیست برای ده برای صورت و برای دست هم هر کدام یک کف آب کافیست بعد فرموده بود که و تمسح به دلت یمناک ناسیتک معناش اینه که مسح کن به رطوبت وضو به وسیله دست راست ناسیه اطراست نداوت آب وضو دست راست ناسیه گفتن یه احتمال خلاف ظاهری را که دوستان سوال کردن بگم به خاطر آقای علیزاده که این تمسح اگر جمله مستأنفه بگیریم درسته تمسح اما اگر عطف کنیم به یجزی که یوجزی که ثلاث غرفات و یوجزی که مسحون به بلته اون موقع میشه مسح به دست راست مجزی دستور نمیشد حکم نمیشود فقط مجزی است میشود دست چپم مجزی باشد و حکم نیست اگر عط بگیری معناش اجزا است، اجزا حکم معین نیست. ولی که چون ظاهر دیگه معلوم بود من بهش توجه نکردم، دیدم دوستان مطالعه میکنن، دقت میکنن، ظاهر ترکیب این حدیث تمسح دارد. تمسح که عطف نمی شود به یجزی، که یجزی که سلاس غرفان، و بعد باید بگیم یجزی که مسح و بلبل، باید به تقدیر بگیریم، عبارت رو تغییر بدیم، تغییر تقدیر احسنتون. خلاف اصل است. خلاف اصل که بود ظاهر اینه که تمسح همین جمله مستعنه است که مس بکنید به دست راستتون. این یه نکته بود که سوال شده بود، کاملش کردیم. نکته تکمیلی دوم در باره غسل به با مسح به باطن کف، اگر به ذهنتون سپرده باشید حدیث شماره 11 همین باب 15 آمده بود که ثم مسح رأسه و قدمیه الى الکعبین به فضل کفیه. کف آمده بود، کف به معنای دست از سر انگشتان تا زند هم اطلاق دارد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که متبادر از کف در مسح باطن کف هست، و چون که در عمل هم طبیعی عمل هم آن است که مس به باطن کف انجام بشود، اگر خلاف طبیعی مراد بود باید اعلام می شد. و قدر متیقن هم این است، و قدر قاعده رو هم گرفتی چه بود؟ قدر متیقن در عبادت مساوی هست با متعین، و عمل ائمه هم که در منظر و مأوای اصحاب بوده است مسح با کف صورت می گرفتند. نکته تکمیلی دیگر
بسیار بر این که مناسبت خود و موضوع هم جنانه بر این
بسیار خوبه. خوبه اون را آقای علیزاده تحت عنوان طبیعی عمل گفتیم، یعنی عمل طبیعی این است که آدم با کف دست مس بکنه. آخر سر هم یادم نره طلب ذهن شما فرق بین افضل و احوط و اولا، این طلبتون همین امروز بگم انشاءالله فراموش نشه. شما دنبال این نکته هستید. نکته تکمیلی دیگر که امروز آخر جلسه این بحث هست در این برهه از زمانی، در باره کف مطلب رو فهمیدیم و صاحب جواهر هم فرمود که از ادله استظهار شد که مس به باطن کف باشد. متن عروه هم میگه یجب، احوت دیگه نیست، یجب المس به باطن کف. نکته تکمیلی دیگر در مورد نکس، مسح به نقص. در این رابطه هم احوت گفته شده است، ولی عنایت کنید ادله شو در نظر بگیرید، بعد ببینید که احوت است یا واجب. با استفاده از بیان صاحب جواهر، کتاب جواهر، جواهر الکلام جلد 2 از صفحه 195 تا 197 مطالبی دارند که از فرمایش ایشان و با اضافات ادله نقص، ادله عدم جواز نقص از این قرار است: یک، قدمای اصحاب می‌فرمایند نقص جایز نیست. کیانند؟ شیخ مفید مقنعه، شیخ سید مرتضی انتصار، شیخ صدوق فقیه، شیخ طوسی خلاف. این قدما می‌فرمایند نقص جایز نیست. 2، اجماع، شیخ طائفه در همون منبع بالا، چه بود منبع آقای علیزاده؟ جلد 1 صفحه 83. 3 شو گفتید. فرمودند که علیه اجماع الفرقه، پس دلیل دوم اجماع. 3، خود شیخ فرمود اون روز اجماع منقول و باید تو شرح بده شیخ، بله اجماع قدم است. شیخی که می فرماید علیه اجماع الفرقه، اجماع منقول نیست، اجماع قدم است. بحث کردم فرق بین اجماع قدم و اجماع منقول، خوب حفظ کردید. الان یه لحظه سوال فرمودید، خوب بود، عیب نداره انشاءالله. 3، صاحب جواهر می فرماید قاعدت و شغل، اصطلاح جواهر یعنی شک در امتثال میکنی، شک در امتثال مساوی با عدم امتثال است، باید مس از بالا به پایین باشد نه از پایین به بالا. 4، عمل معصومین که در منظر و مأوا بوده است. 5، فرد شایع، مس از بالا به پایین فرد شایع است و در اصول ثابت است که مطلق منصرف است به فرد شایعش. 5، مسح معکوس مطابق است با رأی ابناء عامه. صاحب جواهر میگد و فی خلافهم الرشد، یعنی مس از اعلا به پایین مخالف است با رأی ابناء عامه. با این 5 تا 6 تا نکته که گفته شد اعلام می شود به حول و قوه الهی مسح باید از اعلا به اسفل انجام بگیرد علل احوط الوجوبی. و اشاره کوتاهی هم درباره رأی مقابل آنها که می‌فرمایند که مسح به ید یمنا و مسح به نکس خلاف احتیاط است، احتیاط اینه که مسح به یمنا و من الاعلا باشد، دلیلشون مطلقات است و با استناد به آن مطلقات از یک سو، از سوی دیگر هم دیروز اشاره شد که گویا گفته می شود که مواردی که آمده است که مسح به یمنا و کف اینها مفهوم ندارن و تخصیص ایجاد نمی کنن. ذکر مصداق است. دلیل قدم، دلیل مشهور متأخرین رو هم فهمیدیم که چه بود؟ که احوت بود. رأی قدما رو هم فهمیدیم. نظر نهایی هم اعلام شد که عبارت است از اینی که احتیاط وجوبی مسح من الاعلا الى الاسفل است. در ضمن بیان خصوصیات سید طباطبایی یزدی مطلب دیگری رو می فرماید که عنایت کنید. فرماید ولا یجب کونه علی البشرات فیجوز ایمسح علی شعر نابت فی المقدم بشرط ان لا یتجاوز بمده عن حد رأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناسيه. مطلب شمرده خوندم، عبارتو شاید فهمیدید، ترجمه سریع هم بکن. فرماید جایز است مسح بر موی سری که رویده شده در یک چارم جلو سر که جای مسح هست، به شرط این که این موی سر از حد سر که پیشانی باشد به پایین نیامده باشد. کسی موی سر پرپشتی دارد، قسمت از پیشانیش رو گرفته اینجاست، مس بکند اینجا موی سر، این مس از حد مس بیرون زده، این مس درست نیست. فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز، معلوم شدید مس بر اون موی سر، بر اون مقدار از موی سری که تجاوز کرده است از حد رأس جایز نیست. و ان کان مجتمع انف ناسیه، موی سرش رو میزنه بالا، موی سر از حد رأس تجاوز کرده، مثل جوانها یا بعضی ها احیانا موی سرشو برگردونده جای مست، روی اون موی سر هم مست جایز نیست. و کذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم و ان کان واقعا علی المقدم، و همینطور جایز نیست مس بر موی سری که در هر دو طرف صورت نه در جلو که جای نسخ، در دو طرف رویده و بعد اون موی سر آورده است به طرف جای مسح به مقدم رأس، موییست که از سمت راست برگردند آورده است در یک چهارم سر که ناسیه باشد، روی اون مو هم اگر مسح بشود مسح جایز و کافی و مجزی نیست. و لا یجوز المسح عن خوف. تا اینجا چه گفتیم؟ دو تا مطلب. یک، مسح بر بشره لازم نیست که سر مو دارد، باید مسح به پوست سر برسد لازم نیست، به همان موی که روی محل مسح هست مسح انجام بشود، هرچند بشره نرسد اشکال ندارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه در همان منبع که گفتیم می‌فرماید که جواز این مسح مورد تسالم است، یعنی از اجماع هم بالاتر. متسالمان علیه عند الاصحاب است، جایی برای بحث ندارد. شما عزیزانی که این اصطلاح قبلا نشنیده اید گفتن که تسالم بالاتر از اجماع است، اجماع اشکال مدرکی را میپذیرد، تسالم اشکال مدرکی را هم بر نمیتابد، اشکال مدرکی بودن بر تسالم وارد نیست، تسالم مدرکی هم باشد عیبی ندارد، چون تسالم میشود جزء ضرورت. این اصطلاحاتی بود که مکرر برای شما گفتم. تا به اینجا سید فرمودن که قضیه از این قرار هست، ولی که یک اشکالی از جهت یک روایتی مطرح شده است که این اشکال رو هم سید بررسی میکنه. اشکال این است که در روایت شماره یک باب 37 از ابواب وضوء روایتی آمده است که مسح باید به بشره باشد. مرفوعه محمد ابن یحیی هست. سند رو بخونم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی رفعه عن ابی عبدالله. برای شما این نکته مرفوعه رو گفته بودم، یاد شما هم هست دیگه. هر حدیثی که مرفوعه هست آخر سند یکی دو تا راوی هست میشود، در عوض اون حذف کلمه رفعه هم باید ذکر بشود، این حدیث میشود مرفوعه. مثالش هم همین این مورد است. محمد ابن یعقوب شیخ کلیلی عن محمد ابن یحیی قومی شیخ کلیلی رفعه عن ابی عبدالله فلذی یغضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضوء. کسی که سرش رو حنا بسته است، خدا کسی که سرش رو حنا بندان کرده وقتی وضو رسید، سؤال شد و آقا فرمود لا یجوز، یعنی المسح، حتی یصیب بشارات رأسه بالماء، جایز نیست مسح تا وقتی که به بشره برسد. این مطلب دلالت دارد بر این که مسح به بشره لازم است و به موی سر مسح کافی نیست. سیدنا استاد در جواب این اشکال می فرماید که این حدیث دلالت بر این ندارد که مسح باید به بشره به معنای پوست سر باشد. چرا؟ چون بشره به دو معنا استعمال می شود. یک، بشره در برابر هر مانعی که روی سر قرار داشته باشد یا روی جسم، که منظور از اون بشره پوست بدن هست، یک معنا. معنای دوم از بشره این است که هر چیزی که خارج از اجزاء جسم آدم باشد بشره نیست. هر چیزی که جزء اجزاء جسم آدم باشد بشره است. این معنای دوم اینجا مراد است. چرا؟ چون بحث حنا مطرح است که حائلی است خارج از جسم. بشره در برابر حائل خارج از جسم است که باید مس به بشره باشد، نه روی حائل، اون حائلی که خارج از جسم است. بنابراین این حدیث علی الاقل ولو تنزلنا دلالتش کامل نیست.
بشره
دو معنا دارم.
بشره به این معنا
سیانه،
چون
بشره ظاهره
معنای
پوست
دیگه، به معنای
مانع یا حائل نمیشه. نه، عنایت نفرمایید. گفتم بشره به معنی پوست هم هست و به معنی اجزاء جسم آدم هم هست. اعضای جسم آدم هم بشره آدم هم. از اونجا نشو نمو پرداسته، نشو نمای جسمی متعلق به جسم، اون که به جسم مربوطه میشه بشره. وقتا اون کما خیلی 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 امروز میخوام در جمع کنم.
اما اگر برای غیر پوست استفاده کنیم باید مجاز باشد. ظاهر روایت ما برای خلاف ظاهر
باشد. خلاف ظاهر نیست. هر دو بشره کاربرد دارن. یک بشرش کاربردش بیشتره، یکی کمتره. هر دو کاربرد، خلاف ظاهر نیست. هر دو بشره آمده است. بنابراین ما می توانیم قرینه داریم که منظور از این بشره، بشره است که در برابر حائل و شیء خارجی قرار می گیرد، که حنا مانع است، شیء خارجی است، باید بر بشره باشد، چیزی که جزء جسم آدمه. موی سر هم بشره آدمه. علی الاقل روایت دلالتش کامل نیست. مضافا بر این که مرفوعه هم هست، روایت مرفوعه خب از لحاظ اعتبار در درجه پایین تری قرار دارد. از الی ذلک که معمول بها هم بلکه احسن تا بلکه معرض آنها هست در عمل. بنابراین این روایت اشکالی را ایجاد نمی کند. مطلب دیگری هم برای شما بگیم و تمام. باشه، چش ولا یجوز المسح علی الحائل. همین یه مسئله مونده از مسئله 23، یه فرق. ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامت، که فارسی میگیم عمامت، لغتش هست عمامه، بدون تشدید و با کسر عین، اون تو کسی نمیگه، ما میگیم عمامه. من العمامت او القناع او غیرهما و این کان شیئن رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبت الى البشره. نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع. این مطلب رو می فرماید که مسح با حائل درست نیست، عمامه باشد، یه لای عمامه یا پارچه روسری باشد که گفتم مقنعه، روی مقنعه، هرچند نازک هم باشد که رطوبت به سر یا به موی سر برسد، جایز نیست. چرا جایز نیست؟ مقتضای دلیل مسح این است که مسح توسط دست به سر انجام بشود. اینجا مسح به سر صدق نمی کن، مسح به حائله. رطوبت که تسری پیدا می کند مطلب جداست، مسح به سر صدق نمی کند با مانه، مسح به سر نیست، مسح به عمامه است. دلیل ما خود دلیل وجوب مسح است که فقط به خود سر صدق میکند که بدون حائل باشد و مطلب هم محل خلاف نیست، وسیله هم همین است. اما در صورت اضطرار سید میفرماید که در صورت اضطرار میشود گویا با مانع هم مسح کرد اگر اضطرار در حدی باشد که امکان مسح رأس به وسیله دست وجود نداشته باشد لهو وجه کن. و اما سیدنا استاد میفرماید که در حال اضطرار هم محل اشکال است. اشکال همان بود که گفتم که صدق محض نمی کند و شک در امتصال میکنیم و حکم به صحت وضو مشکل است. بنابراین در حال اضطرار باید مسح با حائل انجام داد، ولی پس از رفع اضطرار در داخل وقت اعاده و در خارج وقت قضا. دو تا سجده برای خدا اضافه انجام بدهد که عیبی ندارد. خدایا برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما. چون دیروز درس حوزه از سوی اعظم تعطیل اعلام شده بود، امروز برای تکمیل این مسئله آمدیم. فردا اگر درس بگیم مخالفت با نظام حوزه و خلاف ادب به حساب بیاد. ان شاء الله روز سوم ربیع یادداشت کنید درس شروع میشد و کسانی که کربلا می روید التماس دعا، هر کسی که کربلا می رود یک زیارت از طرف حضرت معصومه و امام رضا و امامزاده احمد، یعنی یک زیارت از طرف این سه تا بزرگوار که زحمتتون کم باشد. مثلا زیارت وارث میخونید به نیابت امام رضا و حضرت معصوم و امامزاده احمد شاچرا. نجف هم یه زیارت امینالله و همینطور زیارت حضرت الفاس که یک زیارت دارد که خیلی مهم است. خداوند برای همه شما توفیق باید. انشاءالله روز سوم ربیع فرخ افضل و احوت اولا را بگم، برای اینکه اون نقطه ظریف گوش بدی، اون نقطه ظریف با این وضعیتی که الان به وجود آمد جاست حیف دیگه. انشاءالله طلبتون خدایا تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرمان. شیعیان اهل بیت در سر تا سر دنیا پیروز فرما. با این قصد آمین بگید که در ختم جلسه فقه شدیدن مظان استجابت دعاست، چون جو جو فقه امام صادق آقا نگاه میکنه ما بیچاریم، آقا کرم داره. خدایا چشم ما را به جمال آقامان روشن و منور بفرما. پروردگارا دشمنان شیعه مخصوصا آل سعود را هر چه زودتر نابود گردان. عظمت و صنعه و شکوه حرم مخصوصا عظمت و شکوه زیارت اربعین را با سلامتی و امنیت روز به روز به فضیلت و عظمت و شکوهش بیفزا. برای ما هم توفیق زیارت اربعین عنایت بفرما. زیارت زوار اربعین را به کرمت قبول بفرما. حوزات علمیه، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستکمن بها الکرامة فی الدنیا والآخرة برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی آقا امام زمان صلوات.